سوالاتی که پرسیده میشه سوالاتی است که شما عزیزان رو سایت گذاشتید. منم ندیدم این سوالات رو، یعنی شما تا به حال در هیچ کدوم از جلسه ها سوالات ما ندیدیم. منتها میخوایم توضیح بدیم که در واقع گزینش سوالات و اصل این سوالات، اصلش از شما هاست، گزینش هم از این دوستانه. بنده فقط جواب میدم. در واقع یک احترامی است ان شاء الله به حق شما عزیزان که باید بپرسید جایی که ابهام هست، جایی که اشکال هست، ما بتونیم جواب بدیم. چون پرسش و پاسخ حین ارائه سوره باعث میشه یه مقدار کنترل زمان، مدیریت جلسه سخت بشه، ما به این شکل در پایان هر جلسه در خدمت دوستان هستیم. توحید ربوبی یعنی امر ربوبیت مطلقاً در دست یک نفر اون پروردگار عالم. ربوبیت یعنی مالکیت، یعنی سرپرستی، یعنی دخالت در جزئیات امور، نه فقط کلان قضیه. یه عده‌ای هستن که توحید در خالقیت رو قبول دارن. بپرسی خدا خالق آسمان ها و زمین که میگن خداست، الله. اما رب متفرق. میگن یکی رب باده، یکی رب آب، یکی رب سلامتی، یکی رب نمیدونم ازدواج ارباب اصطلاحا تعریف میکنن. خدا میخواد بگه الله یکی، ربم یک. تمام شد. این میشه توحید ربوبیت. یعنی همه چیز تو این عالم، دانه تو دل خاک میشکافه، یک نفر او رو میشکافونه. حالا او از وسایل استفاده میکند، او از ابزار استفاده میکند، غیر از اینه که تفویض کرده باشه، غیر از اینه که اینا میگن خدا آمده مثلا امر فرض کنید سلامتی و مرض را تفویض کرده، دیگه خودش کار نداره. یعنی خدا را منقطع میکنن. اینجوری نیست، هیچ امری را خدا به هیچ کی تفویض به معنی قطع اختیار، قطع ید خود نکرده. همه چیز زیر نظر خودش انجام میشه.
ببخشید.
بفهم داخل. من
خراب واجد پشت پرده سوال
کنم. این یه مرحله از غیبت دیگه، ان شاء الله مراحل بعدی دیگه.
لا الله و رسول الله علی محمد. سوال اولی که یکی از چیزهایی که خیلی تو سوره تاکید شده که راجعه موضوع قیامت هم هست، این دفعی بودن برپایی قیامت که صحیحت هم باید. خب سوال اینه که چرا همه این تأکید شده و نقشش تو سوره چیه؟
بله. خب این واحده بودن میخواد از قاطعیت اراده خدا در تحقق مراد خودش. خدا مرادش چیه؟ مرادش برپایی قیامت. یه بار خدا در تحقق اراده خود یک بار میگوید قیامت برپا شو، و قیامت چی میشه؟ بگی برپا میشه. یه بار چون کار سختیه میگه قیامت برپا شو، و قیامت یه تکونی به خودش میده دوباره به خواب میره. قیامت برپا شو، بازم یه تکونی میده میخوابه، مجبور میشه چند مرتبه صدا کنه. خدا میخواد بگه اینجوری نیست، امر 100% به دست منه. در واقع این واحده اینا تفسیر انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکونه. نمیخواد بگه که در مرحله اجرا تدریجی در کار نیست، و الا خود قیامت یوما کان مقداره 50,000 بگید دیگه سنه. از لحظه ای که خدا فرمان را صادر میکنه تا این عالم برچیده بشه و عالم جدیدی به جای او قرار بگیره 50,000 سال طول میکشه. اما این طول کشیدن نه از باب این است که اطاعت از خدا تو این عالم ضعیفه، آسمان اطاعت نمی کند، زمین اطاعت نمی کند، ملائکه مثلا بطیئن، نه ملائکه سریعن، آسمان و زمین مطیعن، اما این روند دیگه زمان خودشو طی خواهد کرد. مثل خلق یک فرزند در شکم مادر، خدا میگوید باش میشود، اما اینکه میشود 9 ماه پرورش پیدا میکند تا بشود. پس اون واحده نمیخواد بگه در آن واحد کل عالم عوض میشه، دوگمه ای نیست، فرایندی را طی میکنه، اما این فرایند به یک فرمان محقق میشه. و سلام. عرض
کنم که سال دوم اینه که یکی از چیزهایی که
به شرطی که گوش کنید، اگه من سوال میپرسن ایشون شما از پشت پرده سوال میکنید، اینا گوش نمیدن.
پرده
رو بکشید ایشون رو ببینم سوال رو بلکه گوش بده.
بدون اگر من سوال یکی خب سوال اینه که عرض کنم که
سر تو از زیر پرده بده این برد کجایی؟
آقا
دوری خب خب تصور همین که تصور پیدا کردم کجاست خودش کلی کمک میکنه دیگه حالا فردا رو یه چیزم
سوال شده که یکی دلایلی که برای اثبات خدا مجسم شده نفس فاطر بودن فمانی الله عباد لذی فتر اینو گفتن که توضیحش چی میشه چون تفاوت این فتر با خلقت چیه
حالا این سوالات خیلی ظریفه خودشون هم اگر به این معاجم و تفاصیل رجوع کنن جواب میگیرن اما ما در این حد که میتونیم بگیم فطره چیه اما حالا چرا نگفت خلقه من واقعا سوادم اینقدر نیست قبلن هم گفتم اما فطرنی یعنی من رو از نیست به هست آوردن معنی فطره از نیست به هست آوردنه اصطلاحا خدا رو میگن فاطر چون شکافنده عدم و پدید آورنده وجوده از عدم وجود را پدید آورده خود چیزی نبوده که انسانها رو خلق کرده موجودات آسمان و زمین رو خلق کرده افاضه وجود کرده به چیزی که نبوده هیچ نبوده نه نقشش بوده نه خودش بوده نه مایش بوده نه خمیرش بوده هیچیش نبوده خودش افاضه وجود کرده اینو میگن فطره اما خلقه خلق لزوما این نیست ممکنه خدا از مجموعه نارنگی و زردالو و گوشت و نمیدونم سبزی و خاک و چیزهای مختلفی که رو زمین وجود داره آمده یه عصاره درست کرده به نام نطفه اونو پرورش داده شده انسان این خلقه خلق یه مرحله بعد از در واقع فاطر بودن خداست حالا فطر یا بعد از فاطر بودن خداست
از کنون سوال بعدی راجع به اقصى المدینه و یس هاست که چه تو این آیم تأکید شده در صورت که محتوای مسئله این نیست رجل و یس و جا همین اقصى المدینه رجل و یس ها قالب این دو تا بین اینجا چه نقشی داشتن به قالبش
اولا تمام قیوداتی که در ذکر وقایع و ماجراها اتفاق میفته تمام اینها قرار نیست جز به جز تو خود محتوا و هدف چی باشن من تمرکز تو جلسه نمیبینم یه صلوات دو تا هم بفرستید تمام این محتوا قرار نیستش که در هدف دخیل باشن خیلی وقتا به بعضی از جزئیات توی ماجرا اشاره می شود برای اینکه مخاطب بفهمه یک ماجرای واقعی داره ذکر میشه چون تو واقعیت صحنه راستاسی این مرده در یه نقطه دوری بوده خبردار شده که آقا اینا وسط تو میدان شهر چکار کردن؟ این آقایون کفار اجتماع کردن انبیا رو دوره کردن تهدید میکنن این خبردار شده دوام دوام خودشو بگی رسونده این القاء واقعی بودن ماجرا اما در خصوص این مورد و در بسیاری از موارد حاوی نکته های لطیفی هم هست مثلا این دوتا نشون میده که چقدر مسئله برای این آدم مهمه خب این آدم خودش تو مرکز شهر نبود که بگیم خب در مغازش وایساده بود اینا تو میدان اجتماع کردن اینم داشت میدید نه این خودش دور بود بعدش هم زمانم تقون چه که میفهمید خودش درک کرده بود زمان هم نمیخواست از دست بده ریس آ میدوید که خودشو برسونه در مقابله با این جمعیت کثیری که دارن با حق مقابله میکنن ایستادگی کنه نطق کنه حرف بزنه این خودش یک به نظر من لطفیه در این داستان من فکر میکنم بیشتر از این رو از این دو قید نباید توقع داشت بیشتر از این رو بخوایم توقع داشته باشیم دوچار تکلف میشیم بعد در خدمت
از شما که خب سوال بعدی راجع به از کنم خدمت شما که گفتن که آیات 65 و 68 که مسئله انا یوبسرون و فمسطا بازگن مسئله همین نور چشم و دیدن پس آیا اینا میتونن مقدمی برای 69 69 70 گرفته بشه اما فصل آسان این نتیجه گیریشون
درست یا نه؟ برای 69-70 به چه بیانی مقدمه باشه؟
ظاهرا اومد که من میفهمم از سوال اینی که چون به مسئله اونجا دیدن و یوبسرون و نور چشم
نه ببینید ما اولا یه آیه ای رو از نظر فنی وقتی میخوایم مقایسه کنیم در درجه اول باید با قبل مقایسه کنیم. اگر ارتباط روشنی با قبل داشت دیگه ما لزومی نداره که از قبلش جداش بکنیم بچسبونیمش به بعد. ببینید خدا در آیه 65 فرمود الیوم نختم علا افواههم، افواه عضو بدنه، و تکلمنا ایدیهم، ایدی عضو بدنه، و تشهد ارجلهم، ارجل عضو بدنه، به ما قانو یکسبون. بعد میفهمه ولو نشاء لطمسنا على اعینهم، اگر اراده کرده باشیم چشماشون رو محو میکردیم. پس طبق الصراط، ببین اینو دیگه وقتی من در اون سیاق نمیدونم السنه و افواه و ایدی و ارجل میبینم، درجه اول ارتباط با قبله، همینطور آیه بعدش. اما اوله و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذكر و قران مبين، یه کاری دیگه با اون بحث ارجلهم افواههم اعینهم اینا نداره دیگه.
ممنون. سوال بعدی من میگم که آیا این شکستی شدن که اینجا کلی هم اومده، آیا شامل روح هم میشه، شامل مثلا قوای ادراک آدم هم میشه، مثلا چجوری میشه که عقل آدم هم با افزایش سن و میخواد توش انکسار
ایجاد بشه، این کلیت رو میرسید یا همین اندازه است که میگه توان شرط هست؟ نه، نونک کسو فل خلق، ظاهر خلق، خلق مادیه، یعنی جسم مادیه ما اینه که دوچار شکستگی میشه. ممکنه بعضی بیان آقا ما میبینیم افراد از نظر فکری هم مثلا عقبگرد کردن، از نظر عاطفی هم عقبگرد کردن، دوچار نمیدونم آلزایمر شدن، دوچار چی شدن، بچه شدن، فلان شدن، اینو چی میگید؟ اینا بازم از عوارض جسمه، یعنی چون این پیر شده جسم او، مرکب مناسبی دیگه برای روح او نیست، یعنی کم کم داره خاصیت شده در مرکب روح بودن از دست میده، هی کوچیک و کوچیک و ناتوان و فرتوت میشه تا وقتی که به طور طبیعی روح ازش جدا میشه دیگه. معنیش این نیست که اون روح هم که سواره بر این جسم در حال ضعیف شدنه. اون روح چیه؟ اون چه که در وجود با حقیقت وجودی انسان یکی شده باشد، یعنی مجموعه اطلاعات ما روح نیست، اطلاعات ما، حافظه ما، اینا روح نیست. روح اون چیزهای یکی شده با وجوده، از ایمان، از شخصیت، از عظمت فکری، عظمت نگاه، اینا روحه، اینا عوارض روحه، اونم نه که خود روح باشه، اینا ذره ای درش خلل وارد نمیشه، بلکه وقتی جسم اون دیگه فرو افتاد یک روح کمال یافته، بر فرضی که انسان مؤمن رشد یافته ای باشه، یک روح کمال یافته به عالم بالا پرواز میکنه. و اگرم خدای نکرده آدم ضعیفی بوده باشه، آدم کافری بوده باشه، یک روح منکسر عاجز ضعیف، نه به خاطر پیر شدن ضعیف، بلکه به خاطر بی ایمانی و کفر ضعیف شده ای به عالم بالا صعود میکنه.
بله. سوال بعدی یه چیزی تو مایه های فضای همون سوالات قبلیه، من فکر کنم که اگر نحوی استدلال خود توضیح بدین.
بله.
انشاءالله بدین سوال، اگر اشتباهی هست من اونجا گفتن که در آیه 30 واکنش بندگان به رسول استهزاء بیان شده و در آیه 46 واکنش به آیات الهی اعراض بیان شده. گفته های دلیل میتونه این باشه که چون نمیتوانن از رسول اعراض کنن از حربی استهزاء استفاده کردن، این دوتا رو با هم دیگه اینجوری ارتباط
عرض میکنم، عرض میکنم، نه ببینید، ببینید من دو تا تذکر لازمه بدم در دامنه چنین سوالی. یکی این که ما نباید بین آیات قرآن خیلی پل بزنیم، یعنی مثلا یه آیه رو از این ور برداریم، این کار شدنیه ولی تخصص بالا میخواد. این که ما یه آیه رو از این ور سوره با یه آیه از اون ور سوره اینا رو مکمل هم، یه بار اینه که تناظر، مثلا من میگم ببین الیه ترجعون، اونجام الیه ترجعون، ببین اینجا افلایش کرون، اونجا هم افلایش کرون، ببین اینجا سبحانه، اونجا اتخذوا من دون الله آلهه، تناظر برقرار میکنه انسان. تناظر برقرار کردن حرف جدیدی زدن نیست، توجه دادن به یک شباهته تا انسان یک پارچگی سوره را بهتر درک بکنه. اما یک بار هست نه، من میخوام از مقایسه این ور با این طرف یه مطلب جدید استخراج بکنم، این کار تخصص والا میخواد. یعنی انسان باید بدانه کدام آیه مفسره، کدام مفسره، کدام حاکمه، کدام محکومه، کدام وارده، کدام مورده، کدام مخصصه، کدام مخصصه، کدام مقیده، کدام مطلقه، کلی، کدام محکمه، کدام متشابهه، کدام بیان ظاهریه، کدام باطنیه. اینا رو انسان باید بدونه تا بتونه یک آیه ای را مفسر آیه دیگر قرار بده، اصطلاحا در تفسیر قرآن به قرآن، کار اجتهادی تفسیر. پس این یه نکته. نکته دوم این که ببینید شما مثل من اعتراف کنید، من یه اعترافی یه بار کردم در خدمت قرآن و اون این که آقا ما به سوادمون به اون چه که گفته میرسه، به اون چه که نگفته نه. یعنی خیلی پس پرده کاوی شاید در حد ما نیست. حالا اینجا گفته مورزون، اونجا گفته مستهزئون، شاید چون نمیتونستن اعراض بکنن استهزا کار اعراض کنندگانه. دقت میکنی؟ این نوع ریز شدن در پس واژه ها به نظر من از حد تدبر فراتره. بنده حدسم اینه که، حالا این یه نکته میخوام بگم حتما برای خواهران به طور ویژه دقت داره، حدسم اینه که این نوع سوالات بیشتر خواهران میپرسن. دلیل چیه؟ دلیل اینه که خدا خواهران را از نظر شخصیت روانیشون نسبت به برادران ریزبین‌تر قرار داده. اگر کلام نگری و جامع نگری از اوصاف روانی مرد محسوب بشه، دقت و ریزنگری و موشکافی از اوصاف روانی زن محسوب میشه. خب البته اینا استثناء هم داره، کم و زیاد هم داره در آدم ها. ما یه حرف مطلقی نمیخوایم بار بکنیم بر همه آدم ها در هر شرایطی. بنابر این در نگاه متدبرانه خواهران باید بیشتر حواسشون رو جمع کنن که خیلی حواسشون جلب جزئیات نشه. حالا مورزون که معناش معلومه، مستهزئون هم معلومه، دوتا معنا هم به هم دیگه نزدیکن. حالا این میگه اعراض، اون میگه استهزا. استهزا از صفات اعراض کنندگانه. یه کسی تا اعراض نکنه استهزا بگید همین قدش بسه. یه بیشتر از این بخواید برید توش از ریل تدبر خارج میشید و به یه وادی آدم میفته که اون وادی تخصصهای بالاتر میخواد، در توان ما نیست، مشکل پیش میاد.
سوال دیگه تمام
میتونم اللهم صل على محمد. عطف آخه ببینید اصلا درباره عطف ما نمیتونیم اینجوری جواب بدیم. خیلی جاهای دیگه هم عطف هست که میتونه نباشه، بودنش بهتره. یعنی خدا میخواد شما این مطلب را در کنار مطلب قبلی ببینید. این پیامو برای شما داره. بله اگر نبود شما هم اینو میفهمیدید، هم اونو میفهمیدید، ممکن بود شما آدم تیزهوشی باشید، با هم دیگه مقایسهشون هم بکنید، با هم دیگه ربطشون هم بدید. اما وقتی خدا کد گذاشته در لفظ، یعنی حتما میخوام شما این مطلب را با مطلب قبلی با هم ببینید، جداش نکن.
فرق بین خلق لامنشای با خلق ملاشای چی؟
خلق لامنشای، خلق ملاشای. حالا اینا دیگه سوالای سختیه، منم خیلی سواد ندارم، ولی خلاصش حالا شاید از نظر مفهوم لغوی که خودتون میدونید، خلق الله من شی یعنی خلق کرده نه از چیزی، یعنی از یک موجودی، موجودی را به وجود نیاورده که بگیم یه شیئی باشد اون شیء را خدا به یه شیء دیگری تبدیل کرده. خلق الله من شیء، خب خلق من لا شی یعنی خلق کرده از عدم. توی برایند از نظر من حقیقی که حالا فلسفی خیلی بلد نیستم دیگه، اینا شما بهتر از من چیزا رو میدونید، توی نتیجه دوتاش یکیه، تو تعبیر تفاوت هست. بله یه جاهایی جا به جا کرده لامن و منلا تفاوت ایجاد میکنه، اون نه تو بحث خلق، مثلا توی بحثای به شرط لا یا مثلا لا به شرط، آه مثلا فلان چیز به شرط لا یا فلان چیز لا به شرط، که از لا به شرط اطلاق در میاد، از به شرط لا مشروطیت به عدم در میاد، با هم فرق میکنن. حالا تو بحثای اصولی و اینا تفاوتاش ظهور پیدا میکنه. تو این خصوص من سوادم بیشتر از این. یک صلوات خط کنید. الله اکبر. خب خواهشم اینه که در این دوری که سوره رو میخونیم دو چیز را توجه بکنیم. یک این که با یک دقت روحانی و معنوی انشاءالله استماع بکنیم و قرائت بکنیم. دوم این که سیر مفهومی را که سوره در دو دور حرف زده، دور اول آیه 1-68 بوده، دور دوم 69 به بعد بوده، و در هر دوری از مباحث سوره سه محور را اشاره کرده. محور اول رسالت انذاری بوده، محور دوم توحید بوده، محور سوم معاد بوده. در هر دو دور اینطوریه. و دقت کنیم به این که از بین این سه تا محور نقطه کانونی رسالت انذاری است، یعنی سوره داره از رسالت انذاری دفاع میکنه. اون چگونگی بیان سوره را در بحث توحیدی، اینا رو مرور کنیم تو ذهن. ببینید قرائت متدبرانه یعنی قرائت با توجه به معنا، با توجه به ورود و خروج معنایی، این میشه قرائت متدبرانه. قرائت آیه محور متدبرانه کامل نیست. ما میخواییم سوره محور قرائت کنیم انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضاها را مرور کنیم. وقتی میفرماید یاسین و القرآن الحکیم انك لمن المرسلین، به فضا منتقل بشیم. چی بود؟ چرا واقعا خدا لازم بود قسم یاد کند که تو از مرسلین هستی؟ مرور کنیم تو ذهنمون. یاسین والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فما لي ألا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانو عنها معرضین و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون والنفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ افلا یشکرون و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمنه عليك منا علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد. برادران این نکته رو دقت داشته باشید چون شب‌های قدر هم پیش روه. ببینید در تمام سال چشممون به ماه رمضان و در تمام ماه مبارک چشممون به شب‌های قدر. در طول ماه مبارک و در اوج شب قدر عالی ترین دعایی که به ما یاد دادن بکنید اینه که نجات از آتش رو بخونید. عالی ترین دعایی که به ما یاد دادن شما انجام بدید. شما به هر غروب هر بعد هر نماز میگی منو از آتش نجات بده، منو از آتش نجات بده، منو از آتش نجات بده. در زمره اونایی که از آتش نجات میدی منت سرشون میذاری، سر منم منت بگذار منو از آتش نجات بده. شب قدر میرسه، عمل انجام میدی تا میرسه به قرآن سر گرفتن، اوج شب قدره. اون همه میگی به کیا الله به کیا الله، بعد همینطور به محمدن به علیین همینطور اهل بیت علیهم السلام صدا میزنی، آخرش که میرسه خب میگه چی میخوای؟ میگه رقبه منو از آتش نجات بده خدایا. مسئله جدیه، به خودمان باید دلمون بسوزه و در این ایام مبارک هم فکرن هم قلبن هم عملن هم زبانن
از خدا بخواهیم که ما را از در زمره نجات یافتگان از آتش جهنم که آتش غضب خود ماست، آتش شهوت خود ماست، آتش فسق ماست، آتش شرک مخفی ماست، آتش گناهان ماست، خدا ما را از این آتش نجات کرامت بفرماید و توفیق بده که تا سال آینده دو مرتبه حول و حوش آتش نگردیم و اتقاء از آتش کما هو حقه پیدا کنیم ان شاء الله. از خدا میخواهیم که امام امت شهدا را غریق رحمت بفرماید، مقام معظم رهبری مؤید و ملهم و محفوظ بدارد، رزمندگان اسلام در سراسر دنیا پیروز و سربلند بفرماید، دشمنان اسلام کفار آمریکا اسرائیل سعودی پلید داعش خبیث همه را به سزای اعمالشون برساند، همه را ذلیل و سرکوب و نابود بفرماید. از خدا میخواهیم که حاجات مؤمنین و مؤمنات، حاجات این جمع برآورده به خیر بفرماید، اموات مؤمنین و مؤمنات، اموات این جمع ببخشد و بیامرزد، مرزای مؤمنین و مؤمنات، امراض روحی ما، مرزای مرد نظر، شفای عاجل کرامت بفرماید، بالنبی و آله و بالفاتحه مع الصلوات.